بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، صفحه 78.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم انه یظهر من ما ذکرنا حکم و عکس المسئله و هی ما اذا اکره احدهما علی البقاء ممنوعا من التخایر و فارق الاخر اختیارا. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در ابتدای این مسئله ششم صفحه 72 عرض کردیم تو این مسئله ما یه اصل مسئله داریم، یه عکس مسئله که یادتون باشه گفتم نلشتید بالاش. اصل مسئله رو ما تا اینجا تمام کردیم. اصل مسئله کجا بود؟ اونجایی که شخصی که از محل بی خارج می شود مکرهه، تو افتراق مکرهه، تو ترک تخایرم مکرهه، اما اونی که نشسته تو مجلس و باقی مونده تو مجلس او مختار است. این بحثش رو تمام کردیم. خود مرحوم شیخ گفت این بسته به مبانی داره، بعد از عرض کنم ایضاح الفوائد مرحوم فخرالمحققین یه مبانی دیگری رو ذکر کرد تا تمام شد بحث. اما عکس مسئله اونجایی است که اونی که نشسته تو مجلس و از جاش تکون نمیخوره او بگید مکرهه. بهش گفتن تو میشینی اینجا هیچی هم نمیگی، حرفم بزنی، فسخ تو هم بگی، بگید اعمال خیار کنی، زبون تو در میاریم، میبریم درنشو یا بستن یا هرچی. اون مکرهه. اما اونی که بیرون میره با اختیار خودش میره، اونی که بیرون میره با این میشه عکس مسئله. حالا ایشون میفرماید از اونچه که ما در اصل مسئله گفتیم حکم عکس مسئله هم بگو روشن میشه. چطور روشن میشه؟ ببینید ایشون میفرماید طبق اونچه ایضاح الفوائد میگفت که مسئله رو ایشون مبتنی کرد بر چی؟ بر بقاء اکوان و عدم بقاء اکوان، بر این که ما افتراق رو امر وجودی بدانیم کمکم کنید یا عدمی بدانیم. طبق اون حرف ظاهرن هیچ بحثی نیست در سقوط خیارین هنا، یعنی تو عکس مسئله ایشون قائل به سقوط هر دو خیار. چرا دوستان؟ علتش چیه؟ علتش این است که تو بیان ایضاح یادتون باشه اونچه که مهم بود این بود که شخص مختار فعلی انجام داده که میتونیم بگیم این افتراقه یا نه فعلی انجام نداده. خب تو عکس مسئله این بابایی که بیرون رفته مختار، او قطعا فعلی انجام داده، پس دیگه بحثی باقی نمیمونه. این حتما طبق بیان صاحب ایضاح الفوائد مرحوم فخرالمحققین باید بگیم هر دو خیار ساقط میشه. اما طبق اونچه که ما مرحوم شیخ انصاری میگه طبق اونچه که ما عرض کردیم که مبانی اقوال یادتون باشه صفحه 73 گذشت، در عکس مسئله هم اختلاف وجود داره بر اساس همون مبانی. تو اون مبانی هم تو اصل مسئله ممکن بود اختلاف ایجاد کنه، کمکم کنید، هم توی عکس مسئله. اونجا نمیتونیم یه حرف مسلمی بزنیم، بر اساس همون مبانی باید حکم بکنیم. جناب شیخ انصاری میفرماید نظر منو میخواید حکم به سقوط خیار هر دو در عکس مسئله اقواست، یعنی هر دو خیارشون ساقط میشه. چرا؟ چون در اصل مسئله یادتون باشه خود شیخ انصاری گرچه ابتداعا آخر صفحه 75 فی باد نظر حکم به ثبوت خیارین کرد، اما آخرش به خاطر روایت امام باقر علیه السلام که فرمود فمشیت خطن لیجب البیع، آخرش به خاطر اون روایت چی گفت؟ تو اصل مسئله ایشون میگفت خیار چی میشه؟ ساقط میشه. تا چه رسد به عکس مسئله که طرف پا شده اختیارا از مجلس بیرون رفته. نگاه کنید ثم انه یظهر مما ذکرنا حکم عکس المساله و هی عکس مساله چیه و هی ما اذا اکره احدهما علی البقاء ممنوعا من التخایر و فارق الاخر اختیارا اونی که بیرون رفته مختار بوده خب فان مقتضا ما تقدم من الایضاح من مبنى الخلاف عدم الخلاف فی سقوط الخيار این هنا چرا؟ چون مبنایی که جناب فخر المحققین گفت وابسته به این بود که این آقایی که افتراق ازش حادث شده آیا فعلی انجام داده یا نه؟ اگه فعلی انجام داده میگه سقوط خیار، خب اینجا که قطعا فعل انجام داده. و مقتضا ما ذکر نام مبنی الاقوال صفحه 73 جریان الخلاف هنا عیزن. اگر اون مبانی که ما بحث رو مبتنی بر اون کردیم اونا رو هم بحث کنیم بر اساس همون مبانی اختلاف در اینجا هم وجود داره. و کیفکان نظر منو میخوای فالحکم به سقوط الخیار علیه ما هنا اقوا. چرا؟ این کمالا یخفا. چرا؟ چون همونجا هم دوستان ما به خاطر اون روایت امام باقر که فرمود فمشهی تو خوتن لیجب البید تو اصل مسئله هم حکمه به سقوط خیارن کردیم، تو چرا صد به اینجا که دیگه مطابق روایت امام باقره فمشهی تو خوتن لیجب البید، خب اینجا هم فمشهی تو خوتن اتفاق افتاده دیگه، دقت میکنید؟ لذا اینجا بحثی نیست که خیار صافه میشه، تمام شد. دو تا مسئله کوتاه دیگه باقی مونده، اینا رو هم عرض کنم. امروز یه 10 دقیقه باهاتون کار دارم در مورد تبلیغ، نکاتی رو عرض کنم براتون ان شاءالله وقت بشه. مسئله هفتم دوستان اینه، دقت کنید، ما تو مسئله پنجم و ششم تو فرض اکراه گفتیم اگر اکراهی اتفاق بیفته خیار ساقط نمی شود. البته تو مسئله پنجم گفتیم اگر هر دو مکره باشن، هر دو رو به زور از مجلس مثلا بیرون کرده باشن، یا یکی رو به زور بیرون کردن یکی رو به زور نشوندن، اگر اکراه طرفینی باشه که اینجا قطعا خیار ساقط نمیشه ها. اگر اکراه یک طرفی هم باشه بعضی از اقوال میگفت خیار این آقا ساقط نمیشه، گرچه بعضی ها میگفتن چون اون طرف دوم مختار بوده هر دو خیارشون ساقط میشه. حالا بنابر سقوط بنابر عدم سقوط خیار به اکراه با این فرض یه مسئله ای رو ایشون بحث میکنه. بنابر چی آقایون؟ مبنا چیه؟ بنابر این که ما بگیم اکراه باعث سقوط خیار نیست، خیار سر جای خودش باقی. با این فرض خیار سر جای خودش باقیه، خب بعدش چیکار کنیم؟ ببینید آقا، این آقا رو نشوندن تو مجلس میگن جم نمیخوری چی هم نمیگی، اون یکی دیگرم یقش رو گرفتن از مجلس بیرون کردن ورداشتن بردن تهرون، خیار ساقط میشه یا نمیشه؟ هر دو مکرهن، خیار ساقط میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه. خب اما الان این آقا تو مجلس بیه اون آقا تهرونه، چیکار کنیم؟ خیار ساقط نمیشه یعنی چی؟ میدونی مسئله این مسئله هفت اینه، لو زال الاکراه، اگر اکراه زائل شد بعد که این آقا تهرون رفت اونجا دیگه رهاش کردن، الان اکراه زائل شده میتونه بگه بگو فسخت و هازل عقد. این تا کی میتونه بگه فسخت و هازل عقد؟ ببینید ایشون میفرماید اگر اکراه زائل شد یعنی دیگه اکراه برطرف شد، اون چه حکایت شده از شیخ طوسی و جماعتی این است که در فرض زوال اکراه دقت کنید خیار امتداد داره به امتداد مجلس زوال، خیار امتداد داره به امتداد مجلس زوال. یعنی چی؟ یعنی در هنگام زوال هر کدوم کجا هستن؟ اون وقتی که اکراه برطرف شد این آقا توی خونش نشسته، اون آقا هم بگو تو تهرون نشسته، خود این فاصله ای که اینا با هم دیگه دارن میشه یه مجلس عقد. مثلا لحظه ای که زوال اکراه اتفاق میفته انگار یه مجلسی شکل میگیره ولو فاصله شون 100 کیلومتره باشه، این خودش یه مجلس انگار شکل میگیره. اگر از این مجلس جدید با همین فاصله ای که دارن عرض کنم افتراق حاصل بشه اون وقت دیگه خیار ندارن، اما تا مادامی که این مجلس زوال باقیست خیار سر جای خودش باقیست. همین که فاصلشون بیشتر شد دیگه، 120 کیلومتر همین بله 120 کیلومتر از یه قدم اون برتر بره مثلا. حالا ایشون اینجوری میگه بذارید بس تمام بشه، مرحوم شیخ میفرماید شاید شیخ طوسی که اینو فرموده ها تو ذهن مبارکش این بوده، دقت کنید، که گویا بایع و مشتری بعد از زوال اکراه هنوز در مجلس عقد مجتمعن. میدونید چرا هنوز در مجلس عقد انگار مجتمعن؟ به خاطر اینکه اون مقدار فاصله‌ای که با اکراه براشون اتفاق افتاد او کل عدمه، چون اکراهی بوده ها، این فاصله‌ای که اتفاق افتاد چون اکراهی بوده این کل عدمه، لذا این فاصله رو شما نباید حساب کنید، کل عدم باید فرضش بکنید. این حرف شیخ طوسی و دلیلی که جناب شیخ انصاری از طرف شیخ طوسی و برای توجیه شیخ طوسی میاره. مرحوم شیخ انصاری تو نقد فرمایش شیخ طوسی میفرماید این هیئت اجتماعی که در هنگام عقد وجود داشت الان حسن اون هیئت اجتماعی مرتفع شده، از بین رفته، نهایتش این است که شما بفرمایید حکم خیار هنوز هست اما هیئت اجتماعی دیگه وجود نداره، حالا ولو به سبب اکراه این از بین رفته، دقت میکنید؟ لذا دوستان ایشون میفرماید اون هیئت اجتماعی رو ما نمیتونیم ملاک قرار بدیم، اون چه به حکم شرع باقی میمونه خیار مجلسه، نه مجلس عقل. خیار سر جای خودش باقی میمونه اما مجلس عقد دیگه از بین میره. نس هم دوستان، نس هم از قایت این خیار حرفی نزده که حالا بعد از اکراه اگر زوال اکراه اتفاق افتاد این خیار تکلیفش چیه؟ روایاتی چی را گفتن؟ پس چه کار کنیم حالا که نس ساکته؟ جناب شیخ انصاری میفرماد به نظر من دوتا راه داریم. یک راه اینه که بگیم خیار از این به بعد که زائل شد فوریه. فوریه یعنی چی؟ یعنی طرفین حق دارن بعد از زوال اکراه در زمان فوریت اعمال خیار بکنن، نکردن دیگه ساقطه. فوریت هم که میگیم فوریت عقلی نیستا، فوریت عرفی، در حدی که بگن این مسمس نکرد، معطل نکرد، بعد از زوال اکراه فوراً اینا اگر میخوان اعمال خیار کنن باید اعمال خیار کنن. چرا؟ بیان فقهیش اینه، اگر ما بخوایم بگیم در حد فور اینا خیار دارن، ایشون میفرماد علت این است که مقدار یقینی وجود خیار همین مقدار فوره، بیشترشو دلیل نداریم، مشکوکه، چون قدر یقینیش همینه بیشترشو دیگه حکم نکنیم. ممکنم هست ما مستمسک ارز کنم تمسک کنیم به استصحاب وجود خیار و بگیم چی؟ و بگیم این خیار وجود داره تا وقتی که یکی از مسقطات دیگه بیاد، دیگه اینجا افتراق و مفتراق خبری نیست، این خیار هست ولو مسقط تا یک هفته یک ماه دیگه هم نیومد، چون میدونید مسقط که فقط افتراق نیست که، تصرف هم مسقطه، اسقاط خود متبایعین بعد از عقد هم مسقطه، تا وقتی که یکی از مسقطات دیگر نیامده این خیار مجلس باقی است. ایشون میفرماد همه جا این دو احتمال، اونجایی که ما دلیل نداریم برای انتهای خیار این دوتا احتمال وجود داره. نگاه کنید مسئلتون، لو زال الاکراه، آقایون فرض بحثمون چیه؟ فرض بحثمون این است که با اکراه خیار ساقط نمیشود. چرا؟ چون اگر با اکراه خیار ساقط بشه که دیگه بعد از زوال اکراه معنا نداره خیار داشته باشیم، ما داریم میخوایم بحث کنیم که اگر اکراه ظاهر شد اون خیاره رو چجوری اعمالش کنیم. خب اگه یک کسی گفت با اکراه خیار از بین میره دیگه بعد از زوال اکراه دیگه بحثی وجود نداره، که با فرض این که هر دو طرف مکرهن، یا یه نفر مکرهن یا یه نفر مکرهه، اما ما میگیم خیارش ساقط نمیشود، با این فرض اگر زال الاکراه فالمحکی عن الشیخ و جماعتن امتداد الخیار به امتداد مجلس زوال. مجلس زوال یعنی چی آقایون؟ یعنی اون مجلس و مقدار فاصله که این دو نفر دارن زمان زوال اکراه، ولو این فاصله شون زیاد باشه، اون مجلس تا مادام که وجود داره خیار هست. شیخ میگه لعلهو، ببینید از طرف جناب شیخ طوسی شیخ انصاری میخواد دلیل بیاره، میگه شاید این فتوا لعن الافتراق الحاصل بینهما فی حال الاکراه بگو کل معدوم، انگار این مقداری که فاصله شون بیشتر شد از زمان عقد این کل عدمه، فکأنهما، ببینید چجوری میخونن، فکأنهما بعدو مجتمعان، بعدو یعنی هنوز، گویا این دوتا هنوز با اینکه فاصله شون زیاد شده ها، مجتمعان فی مجلس العقد، انگار هنوز تو مجلس عقدن، ولو این مجلس عقد رو دوستان یکشون قمه یکشون بگیر تهرانه، اشکال نداره، فالخیار و باقن، خیار مادامی که این مجلس هست باقیست. جناب شیخ انصاری میگه وفیهه درش این اشکاله که ان هیئت الاجتماعی الحاصل حین العقد، هیئت اجتماعی که حاصل است در حین عقد، قدر تفعد حسن، اون هیئت اجتماعی از بین رفته، غایت الامر چون اکراهی بوده عدم ارتفاع حکمها، حکمش از بین نرفته، حکم این هیئت، خود هیئت اجتماعی از بین رفته اما حکمش باقی مونده، حکمش چیه که باقی مونده؟ و هو الخیار به سبب الاکراه، چون اکراهی بوده حکم سر جای خودش باقی است. ولم یجعل این اکراه مجلس زوال الاکراه به منزلت مجلس العقد، این اکراه قرار نمیده مجلس زوال اکراه را به منزله مجلس عقد، تا شما این حرفو بزنید نه، مجلس از بین رفته، خیار سر جای خودش باقی است. خب آقای شیخ انصاری اگه خیار سر جای خودش باقی است، مجلس از بین رفته، منتهای این خیار کیه؟ میگه والحاصل ان الباقی به حکم شرح و الخیار لا مجلس العقد، فنسو ساکتون ان غایت هذا الخیار. به روایت که مراجعه میکنیم به ما نمیگه بعد از زوال اکراه خیار تا کی باقیه، ساکته. فلابد یکی از دو کار، اما من القول بالفور، یا بگیم این خیار فوریه، یعنی بعد از زمان فور از بین میره، کما ان تذکره. دلیلش چیه؟ میگه ولعله لانه المقدار الثابت یقینا لاستدراک حق المتبایعین، به خاطر اینکه مقداری که به صورت یقینی ثابت است، همین مقدار فوره، برای اینکه جبران بکنه حق متبایعین و بایع و مشتری رو. و اما من القول به تراخی، ممکنم هست ما قائل به چی بشیم؟ تراخی بشیم. تراخی یعنی که یعنی بگیم این خیار بعد از فورم وجود داره، وجود داره، وجود داره، تا کی؟ الا ان یحصل المسقطات، تا وقتی که یکی از مسقطات حاصل بشه. چرا لاستصحاب الخیار؟ چون ما هر وقت شک بکنیم استصحاب میکنیم، تا وقتی که مسقط بیاد، مسقط که اومد دیگه نمیتونیم استصحاب بکنیم، دیگه یقین لاحق میاد. ول وجهان، این دوتا وجه که بگیم فوره یا تراخیست، جاریان فی کل خیار لمی از هر حال و هو من الادله. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. یعنی تا وقتی که مجلس زوال هست، زمان زوال اکراه، مجلس زوال یعنی مجلس زوال اکراه، زمان زوال اکراه، فاصله این دوتا چقدره؟ میشه مجلس زوال. اگه بیشتر از اون شد دیگه خیار از بین میره. البته خب این خیلی بحث داره ها، و چه بسا اینا اصلا ندونن کی کجاست، کی کدوم وره، کی به سمت شرق، این وقتی قدم برمی‌داره نمیدونه نزدیک داره میشه، نمیدونه دور داره میشه، و اینا همه میمونه اینجا، اینا دیگه این حرف نزده ایشون. آره دیگه، حالا مثلا یه جوری مثلا باید غرب و شرقیشو درست کنن مثلا. آره علایان اینا رو بحث نکرده ایشون. دوستان و بزرگوار، آخرین مسئله از خیار مجلس. ما تا به حال چند تا مسقط رو بحث کردیم آقایون؟ سه تا. یک، شرط سقوط در ضمن عقد. دو، اسقاط خیار بعد از عقد. سه، افتراق متبایعان. چهارمین مسقط و آخرین مسقط تصرفه. اینجا دوستان خوب دقت کنید، بحث تصرف رو بخش عمده ای از مباحثش ایشون میگذاره برای خیار حیوان، اینجا بحث نمیکنه، با اینکه اینجا جلوتر طبیعیش این است که اینجا بحث بکنه، اما نه اینکه اون روایات بحث تصرف مربوط به خیار حیوانه و ما هم تو خیار مجلس میخوایم از اون روایات استفاده کنیم. ما ایشون احاله میده به اونجا که اولا این تصرفی که ما میگیم از مسقطات چه مدل تصرفیه، یعنی اون جنس رو چیکار کنه، همین که دست بیشتر میشه تصرف. مثلا شما یه اسبی رو خریدی تو خیار حیوان، یا نه یه کتابی رو خریدی، کتاب رو خریدی همین که بازش کردی یه خط ازش خوندی بستی، میشه تصرف؟ یا نه تصرف یه معنای خاصی داره، یعنی عرفاً باید بگن این تصرف کرده. اینا رو دیگه ایشون اینجا بحث نمی کنه. این طلب شما باشه تو خیار حیوان، اگه عمری باقیمون. پس این که تصرف به چی حاصل میشه تو خیار حیوان صفحه 97 به بعد، تو خیار شرط صفحه 135 به بعد اونجا بحث میشه. درست شد؟ نسبت به مسقط بودن تصرف برا خیار مجلس، شیخ یه گزارشی میده که شیخ طوسی چی گفته، علامه چی گفته، اینا چی گفتن، برخی ادعای اجماع کردن. اینم اجازه بدید رو عبارت براتون بخونم. اما دلیل، شیخ انصاری میفرماید شاید، چون ما تو خیار مجلس دوستان نداریم روایتی که اون روایت به ما بگه تصرف خیار مجلس رو چیکار میکنه، ساقط، نداریم روایت. دلیلی که آقایون اقامه کردن، شیخ انصاری میگه شاید اینه، شاید دلیل اسقاط خیار مجلس به تصرف همون تعلیلی است که در بحث اخبار خیار حیوان اومده. آخه اونجا میدونه چیه؟ اونجا میگه اگر شما مثلا کنیزی رو خریدی، اسبی رو خریدی، فان احدث المشتری فی مشترا حدثن، ان احدث حدثن یعنی تصرفی کرد، که حالا بعدش تو روایت خود تصرف رو هم نسبت به کنیز معنا میکنه که تصرف چیه، مثال میزنه، فان احدث المشتری فی مشترا حدثن قبل الثلاثه ایام فذلک رزن منه فلا شرطه. فلا شرطه یعنی فلا خیاره. همین که تصرف کرد یعنی راضی شده، پس دیگه خیاری نداره. قبل از اینکه سه روز تموم بشه ها، همین که تصرف کرد دیگه خیارش تمامه. اگه تصرف نمی کرد تا سه روز خیار حیوان رو داشت. خب این تعلیلی که آخر کار میاره، این که میگه فذلک رزن منه فلا شرطه، از این تعلیل استفاده کردن که تو خیار مجلس هم بگید، همین تعلیل کمک میکنه که بگیم در خیار مجلس هم اگر کسی تصرف کرد، اونم تصرفی که معناش چیه، معناش رضایته، دیگه خیارش از بین میره. حتی دوستان ما در خصوص خیار حیوان هم برای سقوط خیار حیوان به واسطه تصرف از همین تعلیل خود روایت استفاده میکنیم. یعنی این که تو روایت فرمود فذلک رزن منه فلا شرط ای فلا خیاره، این معناش این است که خیاری دیگه برای او باقی نمیمونه و این هم شامل خیار مجلس میشه هم شامل خیار حیوان میشه. نگاه کنید، مسئلتون و من مسقطات هازل خیار ات تصرف، مسقط چهارم، علاوه چنی یعتی فی خیار یل حیوان و شر. تصرف چجوری؟ این بعدن میاد، خیار حیوان صفحه 97 به بعد، خیار شر صفحه 135 به بعد. ذکره جناب شیخ در مبسوط فی خیار الحیوان و فی صرف، در بحث صرف، بیع صرف هم اونجا اینو گفته، ولی علامه فی تذکره، علامه تو تذکره هم اینو گفته، و نسب الی جمیع من تأخر عن، نسبت داده شده مسقط بودن تصرف به جمیع کسانی که متأخر از علامه، اداره گزارش میده ها از علامه، بل ربما یدعا اطباقهم علیه، اجماع ادعا شده، و حکی عن الخلاف و الجواهر، این جواهر جواهره ارکان صاحب جواهر نیست، این جواهر الفقه مرحوم قاضی ابن براجه، ول کافی، این کافی هم اصول کافی نیست، این کافی الکافی فی الفقه ابو الصلاح حلبی است، و سرائر هم ابن ادریس حلی در سرائر، ولعله. حالا دلیل چیه؟ میگه ولعله، یعنی این که تصرف مسقط خیاره، لدلالت تعلیل فی بعض اخبار خیار الحیوان، و هو الوجع ایضا فی اتفاقهم علی سقوط خیار الشرط، تو خیار الشرط هم دلیل همینه، و الا فلم یرد فیه نص بالخصوص، ما در مورد سقوط خیار الشرط به تصرف، سقوط خیار مجلس به تصرف دلیل نداریم، نص نداریم، نگیم دلیل نداریم، نص نداریم. پس دلیلمون اون تعلیل روایت خیار حیوانه، بل سقوط و خیار المشتری به تصرفهی در خیار حیوان. آقایون سقوط خیار مشتری خود خیار حیوان، سقوط خیار مشتری، خیار حیوان که مال مشتری است به واسطه تصرف مشتری، مستفاد من تلک روایت المعلله، یعنی از تعلیل همون روایت استفاده شده، حیث قال فان احدث المشتری فی مشترا حدثا قبل الثلاثه ایام فذلک رزن منه فلا شرطه، فلا شرطه یعنی فلا خیاره. فان المنفی، اون چه که نفی شده تو این روایت در فلا شرطه، یشمل هم شرط مجلس یعنی خیار مجلس، هم شرط حیوان. فتعمل، این فتعمل به دوستان بعضی ها اینجوری اشاره کردن، گفتن این فتعمل چه بسا اشاره دارد به این که فلا شرطه آخر این روایت یعنی فلا خیار الحیوان، نه خیار مجلس، به قرینه این که بحثش در مورد خیار حیوانه. بعضی ها گفتن وقتی روایت در مورد خیار حیوانه چطور فلا شرطه رو شما میزنید به هر دو. حالا اگر اینو کسی پسندید طبیعتا این فتعمل میخوره به همین جا. و تفصیل و تصرف المسقط سیجی و انشالله تعالی. این که تصرف، چه تصرفی است که مسقطه، این عرض کردم صفحه 97 و صفحه 135 به بعد خواهد آمد. خب آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. این اصل عرض کنم بحث امروزمون تا اول خیار حیوان. من عرض بکنم از فردا انشالله اون کلاس خصوصیمون همون جای قبلی مدرسه معصومیه، اون مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی است، فردا انشالله ساعت 9 خدمتتون هستم. یک جلسه هم بیشتر نداریم چون 10 به بعد رو کاری دارم نمیتونم خدمتتون باشم. 9 تا 10 رو فردا میخونیم. بعد از شنبه اگر کسی تبلیغ نمیره و میخواد شرکت کنه، عرض کردم ما حد نصابمونم 1 نفره، هیچ کی هم نیاد اشکال نداره، هیچ کی تبلیغ رو یه وقت کسی به خاطر این چند جلسه از دست نده، تبلیغ واجب تره، تبلیغتون رو برید. اگر کسی عذری داره موندگار شد، ما انشالله خدمتتون هستیم. من حقیقت یه فکری کردم حیفم اومد، یه مطالبی رو جمع‌آوری کردم در مورد تبلیغ آقایون، حیفم اومد این نکات رو عرض نکنم. انشالله مفید باشه براتون، عرض کنم خدمت شما و اثر داشته باشه تو کارتون. یه 10 دقیقه 12 دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم، ناچارم یه مقداری جمع و جور و خلاصه مطالب را عرض بکنم. کسی هم میخواد بره بره ها، عرض کنم حضور غیابش انجام بده بره دیگه، الان کلاس نداریم. ببینید دوستان، من این نکاتی که عرض میکنم در واقع توصیه هایی است به مبلغین قبل از تبلیغ. تو چند عرض کنم بعد من مطالبم رو نوشتم. یک بعد اجتماعی تبلیغ، یک بعد اقتصادی است و یک بعدم بعد مسائل سیاسی. البته ابعاد دیگری هم وجود داره که میشه روش گفتگو کرد، اما حالا اینایی که من نوشتم این مقداره. تو بعد اجتماعی دوستان، یه نکته‌ای که من عرض می‌کنم این است که از ورود ناآگاهانه به مسائل اجتماعی پرهیز کنید، هم در مقام اقدام و عمل، هم در مقام اظهار نظر. بعضی وقتا دوستان ماها خب طلبه هستیم، اما متخصص همه فنون که نیستیم که. ورود ناشیانه و بدون علم و آگاهی و تخصص به اختلافات خانوادگی، به اختلافات محلی، اختلافاتی که بین افراد هیئت امنای مساجد وجود داره، اگر ناشیانه باشه به جای این که اثر مثبت بگذاره حتما اثر منفی داره. شما وقتی وارد یک محلی میشید دوستان، خیلی ها هستن میخوان از شما سوء استفاده کن. طرف با یه کسی اختلاف داره، هر جور شده میخواد شما رو منبر یه حرفی بزنه که علیه او بشه، ولو اون حرف شما حق باشه. دقت میکنید؟ اون رو باید در جای خودش بگید که این اختلافات رو زیاد نکنه، دعوا درست نکنه. گاهی اجرای صیغه عقد نکاح بدون لحاظ جوانب لازمش. من یه وقتی یه خانومی اومد گفت آقا من یه دامادی گیرم اومده میخوام عقدش رو شما بخونی. گفتم ثبت شده؟ گفت نه. گفتم به هیچ وجه من نمیخونم. آقا عقد نکاح؟ گفتم من نمیخونم. گفت چرا؟ گفتم من امروز عقد دختر شما رو برای این آقا میخونم، ها ثبتم که نشده که، ها یه 2 ماه میگذره اینا اختلافشون میشه، میخوان جداشن از هم. دست دختر شما به کجا بنده؟ قانون میگه شما اصلا زن و شوهر نیستید که. اون آقا بذاره بره برای خودش، نه مهریه ای میده، هیچ هیچ هیچ. خب ثبت کنید اگه میخواید واقعا عقد خونده بشه، ثبت کنید، یا لااقل یه عقد موقت خونده بشه، عقد دائم خونده نشه که فردا دردسر بشه. اینا رو امروز ما برای ثوابش انجام میدیم، اما فردا هم خودمون کباب میشیم هم اون خانواده کباب میشه. کم لهو من نظیر که این کار رو کردن و بعدم به مشکل خوردن. اجرای صیغه عقد نکاح بدون لحاظ جوانبش، البته حالا شما یه خانواده ای رو میشناسید، نمیدونم شرایط خاصی است، اونو من کار ندارم، اون که باید تشخیص خودتون. ورود به مسائل حاشیه دار دوستان پیدا نکنید. بعضی وقتا ما بعضی از روایات رو میخونیم، خب این روایات در جای خودش درستم هست، اما حاشیه سازه، مثل بحث متعه، صیغه، بحثای اینجوری از این دست. اینا ورود ناشیانه بهش ولو حق باشه یه جایی لطمه میزنه. نکته بعدی دوستان، پرهیز از طرح مسائل اجتماعی بدون اطلاعات پیرامونی و بدون توجه به آسیب‌های اطرافش. یه وقتایی دوستان ما آمارهای غیر واقعی میدیم، فقط به گوشمون خورده ها، این تا به گوشمون میخوره که مثلا فرض کن چند تا معتاد داریم ما، یه بار که میریم میگیم آقا 15 میلیون تو کشور ما معتاده، شنیدیم یه جایی هم نوشته. اما خب واقعا اینجوریه؟ آن میدونید ما تو حرفامون یه حرف ناحساب بزنیم، اون 10 تا حرف حسابمونم میره رو هوا. این دیگه مردم اعتمادشون سلب میشه دیگه. آمارهای غیر واقعی ندیم. طرح بحث روابط نامشروع، طرح بحث اعتیاد، شرابخوری و امثال اینها، اگر آمار واقعی دارید و مؤثره و یه چیز خیلی، گاهی دوستان من آمارم آمار مطمئنیه اما احساس میکنم اگر مطرح بکنم باورشون نمیشه، احتیاط میکنم، یه جوری عدد رو نمیگم که حرفم بی خود بیره، سوال نره، از من پرسیدن جواب داشته باشم برای گفتن. گرچه دوستان آمارهای صحیح در جای خودش بسیار مهمه و خوبم اثر داره حالا این آمار رو شما دنبال کنید. من یه وقتی دنبال کردم، گفتن توی عرض کنم ماهواره ها 300 تا شبکه ماهواره فارسی زبان داریم. حالا اینو دنبال کنید درسته یا درست نیست. 300 تا شبکه فارسی زبان ماهواره، اون وقت تو کل دنیا چند تا کشور هستن که فارسی زبانه؟ سه تا چهار تا نمیدونم، ایران و افغانستان و نمیدونم این تاجیکستان هست دیگه، بازن همین سه تا چهار تا. پول این 300 تا شبکه رو کی میده؟ نه ایران میده، نه افغانستان میده، نه تاجیکستان میده. یه شبکه جامع جمع اگه ما داریم و نمیدونم یکی دو تا اگه داشته باشیم، بقیهشو کی میده؟ برای چی میده؟ به چه قرضی میده؟ دلشون برای ما سوخته؟ خب ببینید آمار خوب اثر داره. گاهی شما با یه آمار یه سوال میکنید، طرف فکر فرو میره، ها واقعا برای چی اینقدر پول دارن خرج میکنن؟ دلشون برای ما سوخته؟ آمار درستش خیلی به درد میخوره، غلطش هم مضره. اینا رو توجه بکنید، جوگیر نشیم، بی مبنا حرف نزنیم. نکته بعد، ورود به مسائلی که از طرف افراد خاص درخواست میشه. من مکرر برام پیش اومده، اونایی که اهل تبلیغن حتما براشون پیش اومده، طرف میاد میگه آنجا ریش تراشه مگه بد نیست؟ میگیم چرا؟ یهو چرا من رو منبر نمیگید؟ بعد من جوگیر میشم میرم رو منبر، خوب از ریش تراشی بد میگم، بعد متوجه میشم این بابایی که اومد به من گفت دو تا ریش تراش تو مجلس هستن باش دشمنه، این اصلا گفت که من اونا رو بکوبونم. گول نخوریم این وسط. طرف پیرمردیست میاد به شما میگه آجا من 10 سال زنم مرده، بچم نمیذاره ازدواج کنم. بحث بیوه مردها و بیوه زنها یه داستانیست، شما رو میکشونن که تو منبر وارد این مباحث بشه، اون وقت بچه اون آقا با بعضی از حرفای شما میشه دشمن شما. حالا اگه کلاش این کنم بر نداره بزنه، ببینید به هیچ وجه من منظورم این نیست که حق رو ما رو منبر نگیم، اما حق رو میخوایم بگیم باید حق رو جایی بگیم و به گونه ای بگیم که اثر مثبت داشته باشه. بنا باشه من حقی بگم که اثر منفی داشته باشه، اون رائنا که توی آیه قرآن به اصحاب پیغمبر گفت لا تقول رائنا، رائنا نگید، با اینکه رائنا یعنی ما رو مراعات کن، یواش بگو که ما بفهمیم، اما چون رائنا رو بگید به حیوانات میگن شما نگید اینو که مسخرتون کنن. گاهی یه حرف حقه، اما همین حرف حق رو اگر به جان نزنی اثرش تو مراوده با خانوم ها توجه کنید. من دوستان حج و زیارت یه وقت عمره میرم، حج میرم، خانومی بخواد بیاد تو اتاق من سوال کنه، اول میرم دم در، درو باز میکنم، خودم جلو در میشینم، میگم بفرمایید، بفرمایید داخل، اونجا بشینید. به محض اینکه درو بستی هزار تا حرف برای شما در میارن. تو مراوده با خانوم ها تو معرض تهمت قرار ندید خودتون رو. حتی دوستان ارتباط با خانوم ها تو شبکه های اجتماعی، حتی تو شبکه های فامیلی، من طلبه حق ندارم تو یه شبکه اجتماعی که خانوم ها هستن بعد یه حرفایی هم زده میشه، ولی شبکه اجتماعیه، من اگر این حریم ها رو نگه ندارم آقا سنگ رو سنگ بند نمیمونه. اینا رو مواظب باشید. مراقب رفتارهایی که در محل تبلیغ شما ناهنجاری محسوب میشه، ولو اون رفتار توی قم ناهنجاری نباشد. بعضی وقتا من و شما با خانوممون دوش تا دوش همدیگه تو قم راه بریم تو بازار، کسی نمیگه که آه این هنچ. اما تو بعضی از شهرستان ها اگر شما دوش به دوش خانومت راه بری بد میگن، بد و بیرا میگن. مواظب ناهنجاری های اجتماع. میخواید یه جای تبلیغ برید، اول یه مقداری در مورد فرهنگ اونجا بگید، سوال کنید. مهمه که فرهنگ اونها. گاهی دوستان من و شما تو یک جو خاصی، خصوصا تو این جوهایی که این سالها در مورد تولید ملی و اینا هست، ما گاهی گوشیمون که خارجیه، خب این که دیگه نمیتونه خارجی نباشه، لباسمون خارجیه، نمیدونم عینکمون خارجیه، ساعتمون خارجیه، عبامونم پارچش خارجیه، بعد خصوصا اگر تو حرفامونم یه مقداری اینو نه بس تولید داخل نکنیم، یه مقداری این خارجی بودن که جنسش خوبه و این حرفا رو هم یه مقداری پیش بکشیم. میگم بابا آقا اینقدر تو تلویزیون میگه، بعد شما که باید اولین نفری باشید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی، گفتن آقا دکمه این قبای شما، ما دکمه ایرانی نداریم، هرچی هست از خارج وارد میشه. ایشون گفته بود یه چیزی نخ دورش ببندید اینو دکمش کنید، نمیخوام از اون. من حالا نمیخوام بگم ماها اونجوری باشیم، شاید نمیشه تو دنیای امروزی، واقعا نمیشه هیچ چی رو خارجی مصرف نکرد، اما من و شما باید سردندار حرفای مقام معظم رهبری باشیم. اینا تعارف نداره، حرف خوب خوبه آقا، باید دنبال کرد و اینها رو تو مردم هم ترویج بدیم. نکته بعدی دوستان، بدانید تأثیر رفتار شما در مخاطب بیش از تأثیر گفتار شما. 30 سال شما منبر برید بعدش نمیگن آقا چی گفت، یه کار خوب خوب کرده باشید، یه کار بد کرده باشید، میگن فلانه اینجوری کرد، این کار خوبو کرد، این کار بدو کرد، یادشون میره مطالب من و شما، یاد گرچه بی اثر نیستا اما یادشون میره. نکته بعدی دوستان، ماندگاری تأثیر کارهای تبلیغی است. همین حرفایی که من میگم خیلی یادشون میره اما تأثیر خودشو داره. شما یه روستایی که 20 سال محرم و ماه رمضان روحانی اونجا رفت آمد داره، با یه روستایی که 20 سال هیچ روحانی اونجا رفت آمد نداره مقایسه کنید، کاملا تو فرهنگشون اثر گذاشته. اینا رو من مقایسه کردم، مقایسه کنید ببینید. و نکته آخر تو بعد اجتماعی دوستان، هوای روحانی مستقر در اون محلی که شما تبلیغ میرید، هوای او رو داشته باشید، ولو کم سواد باشه، دین مردم رو تو اون منطقه این داره حفظ میکنه. یه وقت نکنه شما بگی من سواد دیدم اون تا سویتی خونده اومده اینجا، این که علامه دهرم که شدی، یا من و شما تو قوم داریم درس میخونیم، او اونجا داره دین مردم رو حفظ میکنه. احترام خودمون رو داشته باشیم، ما خودمون رو یه جا تبلیغ میدیم، خودمون هوای خودمون رو داشته باشیم. این بعد اجتماعی. تو بعد اقتصادی دیگه عرضم رو جمع کنم. تو بعد اقتصادی دوستان، اولا تو تبلیغ از مردم انتظار نداشته باشید. دندان طمع اقتصادی رو بکشید. نمیگم نگیرید اگر چیزی بهتون دادن، اما عزت نفس خودتون رو حفظ بکنید. درخواست مالی از مردم حتی قرض نکنید. درخواست مالی حتی قرض، حتی دوستان قرض گرفتن از صندوق‌های محلی به طور پررنگ، اینا رو به نظر من احتیاط کنید. اسرار مالی خودتون رو فاش نکنید. ما وضعیت مالیمون میدونیم تو طلبه ها خیلی خرابه، اما بنا نیست من و شما عزتمون رو بگذاریم زیر پامون، هر جا میشینیم بگیم اوضاعمون خرابه. اسرار مالی خودتون رو فاش نکنید. ورود به مسائل اقتصادی مثل مضاربه، شراکت، توی یه جایی میرید میبینید مثلا یه کسی از مضاربه میگیره ازتون، حالا شما هم یه 10 میلیون میتونید وام بگیرید بده به این آقا، ما 200 تومن بگیرید. اینا رو سعی کنید با کسانی که تبلیغ، رابطه تبلیغی دارید انجام ندید. تو بعد سیاسی هم من دو سه تا نکته کوتاه عرض بکنم. یک نکته اینه که مواظب باشیم با تأیید خرابکاری ها به گونه ای حرف نزنیم که خودمون روحانیت و اصل نظام رو تضعیف کنیم. من معتقدم اگر نقصی نظام داره، روحانیت داره، پذیرش این نقص اشکال نداره ها، اتفاقا خوبه. یعنی یه وقتایی ما نقصمون رو بپذیریم، نقص نظام رو بپذیریم که اینجا نقص داشته، کما اینکه مکرر در مکرر مقام معظم رهبری نواقص رو بهش اشاره کردن، اشکالی هم نداره. اما اگر این حرف رو بدون توضیح، بدون قبل و بعد پیش یه کسی زدی که فردا این حرف شما رو بگو علم کرد و زد تو سر خود روحانیت و نظام، این خوب نیست. این یک نکته. در افراط و از افراط و تفریط تو طرح مسائل سیاسی بپرهیزی. دوستان و بزرگوار، من تبلیغی که سر تا تش بحثای سیاسی و نمیدونم جناحی و امثال اینها باشه نمیپسندم و به نظرم مثبت نیست. نمیگم هیچ نگیدها، بالاخره ما تو این نظام وظیفه داریم، در حد لازم باید ورود پیدا بکنیم، اما جوری نشه که بگن آقا این آقا نماینده فلان حزبه، این آقا اومده اینجا که ها تبلیغ اون آقا رو بکنه، نه تبلیغ دین رو. این بده. و از ورود ناآگاهانه در مسائل سیاسی بدون اطلاعات دقیق بپرهیزید. خیلی چیزا دوستان نیاز به اطلاعات دقیق داره. بدون اطلاعات دقیق اظهار نظر نکنید. عذرخواهی میکنم خیلی تندم عرض کردم، اما به ذهنم رسید این نکات رو عرض بکنم. انشالله که براتون مفید باشه. ما رم حلال کنید. خیلی دیگه حرف داشتم بزنم، دیگه وقت نیست. انشالله یه وقت دید.